به نام خداوند عدل و داد و با سلام خدمت دوستان و دانشجویان عزیز، انشاءالله که خوب و سلامت باشید و مشغول مطالعه و آماده آزمون های میان ترم و پایان ترمتون بوده باشید. مبحث اول این قسمت از تدریس ما مختص آثار احکام مالی ناشی از عقد نکاح هستش. حالا در ادامه مباحث دیگه هم خدمتتون توضیح داده میشه. احکام مالی ناشی از عقد نکاح شامل چند آیتم هستن. اولیش استقلال مالی زوجین هستش. ماده 11-18 قانون مدنی میگه زن مستقلن میتونه در اموال خودش تصرف بکنه و از لحاظ مالی مستقل و زوج حق به هیچ گونه دخالتی نخواهد داشت. دوستان، خیلی از اختلافات خانوادگی ناشی از برداشت اشتباه از این ماده پیش میاد و فکر میکنن چون زن شاغله و تایمی از وقت زندگی خانوادگیشو اختصاص به شغل خودش میده، این شایعه واسه آقایون پیش میاد که میتونن دخالت کنن و در اموال زن تصرف کنن. نه، اصلا و مطلقا چنین چیزی نیست. حجت کلام ما هم ماده 11-18 قانون مدنی هستش. دومین آیتم از احکام مالی ناشی از عقد نکاح در خصوص نفقه زوجه هستش. نفقه یک تکلیف قانونی هستش که زوج بایستی نیازهای معقول و متناسب با وضعیت زن مثل مسکن، پوشاک، غذا، اساس منزل و امثال همو واسه همسر خودش تهیه و تأمین بکنه. ببینید دوستان، در تعیین نفقه زن وضعیت زن لحاظ میشه. مثلا زنی که عادت به داشتن خدمه داشته، شوهر بایستی واسش تأمین بکنه. یا مثلا در تعیین نفقه آیتم هایی چون تحصیل ملاک هستش. مثلا الان یک خانومی که تحصیلات عالیه مثل PhD داشته باشه، نفقش خیلی بالا و متفاوت از بقیه خانوم ها و با تحصیلات ابتدایی تا فوق لیسانس هستش و این نکات در تعیین نفقه لحاظ میشه. خب حالا احکام نفقه زوجه چیا هستن؟ اول اینکه نفقه زوجه در نکاح دائم به عهده زوج هستش، اما در نکاح موقت علل اصول گفتیم نفقه وجود نداشت. دوم اینکه زن ناشزه، یعنی زنی که بدون هیچ منعی تمکین نکنه، مستحق نفقه نیست. سوم اینکه اگه دلیل عدم تمکین زن اعمال حق حبس باشه، باز هم زن مستحق نفقه نیست و نخواهد بود. گفتیم حق حبس؟ بله، حق حبس. خب یعنی چی؟ ببینید دوستان، گاهی زن از وقتی که عقد میکنه، یعنی از زمان انعقاد نکاح، میتونه تمکین خاص نکنه. یعنی تمکین خاص خودشو معلق به وصول صداق خودش بکنه. به این اقدام میگن اعمال حق حبس. اما همیشگی هستش؟ پاسخ منفیه، مقطعیه و فقط یک دفعه زن میتونه از این حق حبس خودش استفاده کنه و بهش استناد کنه. یعنی میشه گفت واسه اعمال این حق حبس یه خط طولی زمانی میشه واسش کشید که از زمان انعقاد عقد تا قبل از وقوع اولین نزدیکی بین زوجین هستش. بعد از اون دیگه زن نمیتونه از حق خودش واسه یه مطالبه یه صداق استفاده کنه، که ما میگفتیم زمانی که زن از حق زمانی که زن از حق حبس خودش استفاده میکنه نسبت به این قضیه، ناشزه هم محسوب نمیشه و میتونه نفقه خودش رو هم مطالبه بکنه. یکی دیگه از مسائل و احکام مالی ناشی از عقد نکاح اینه که میزان نفقه زن با توجه به وضعیت و جایگاه زن تعیین میشه، که قبلا هم خدمت شما دوستان توضیحشو داده بودم. یه مسئله دیگه این که اگه زن کاملا قانونی، یعنی بنا به اقتضائاتی، چه با اجازه دادگاه چه با اجازه همسر و توافق ایشون، منزل علاهده خودشو داشته باشه، یعنی منزل جداگانه از منزل شوهر داشته باشه و در منزل شوهر خودش سکنا نداشته باشه، باز هم مستحق نفقه خواهد بود. مبحث بعدی در خصوص ماهیت نفقه هستش. ماهیت نفقه یعنی ماهیت، اصلا ماهیت یعنی چی؟ ماهیت یعنی شاکله، یعنی چیستی، یعنی حقیقت اون شی. حالا نسبت به ماهیت نفقه سوال میشه که آیا زن مالک نفقه‌ای هستش که به اون داده میشه، یا فقط میتونه از اون استفاده کنه و به قول حقوقی ها فقط حق انتفاع خواهد داشت. واسه پاسخ به این سوال ما بایستی دستبندی کنیم. کلن دوستان من، خاصیت مسائل حقوقی اینه که یک پاسخ کلی و قاعده مطلق نسبت به اونها داده نمیشه. نمیشه یه پاسخ کلی داد. همیشه و در همه حال بایستی طی چند دسته و بنا به اقتضائاتی تقسیم بندی بشن اون مسائل. پاسخ هر کدوم جداگونه و نسبی و مختص به خود اون مسئله داده بشه. خب مسئله ماهیت نفقه بود. اگه بخوایم نسبت به این سوال پاسخ بدیم، بایستی دسته بندی کنیم. دسته اول اموالی هستن که با استفاده از عین اونها اون اموال تموم میشن، نابود میشن. مثل چی؟ مثل مواد غذایی، مثل بعضی از البسه و امثال هم. این اموالو اگه بخوای ماهیت مالکیتشو به عنوان نفقه تعیین تکلیف کنیم، زن مالک اونهاست. اما دسته دوم اموالی هن که با انتفاع و استفاده از اونها مالکیتشون تموم نمیشه، این باقی میمونه. توی این حالت و این دسته از اموال زن مالک اونها نیست، فقط و فقط میتونه متمتع بشه، حق انتفاع و استفاده خواهد داشت. البته حق انتفاع معقول و نباید باعث تلف اون اموال بشه، مثل وسایل منزلی که آقا واسه زندگی مشترک تامین میکنه. البته جهیزیه بحثش جداست دوستان. جهیزیه مالکیتش متعلق به زنه و معمولاً ابتدای زندگی و در مجلس عقد یا حالا مجلس نامزدی لیست جهیزیه توسط زن و شوهر یا خانواده زن تهیه میشه، لیست بندی میشه و اون زن و شوهر امضا میکنن، بعضن هم شهود امضا میکنن که اگه یک زمانی نسبت به مسئله جهیزیه یا اصل زندگی زوجین با اختلاف مواجه بشن، زن بتونه مطابق اون لیست از شوهر مطالبه کنه و به اون لیست استناد بکنه. اصلا حدیث هم تو این زمینه هست که از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده و گفته شده تعاملوا فتکاتبوا، با هم معامله کنید، توافق کنید و سپس اونو مکتوب کنید. ف یعنی سپس بلا فاصله، فتکاتبوا. مبحث بعدی که ما میتونیم صحبت بکنیم مبحث نفقه تو زمان عده هستش که به چه شکل خواهد بود. اول اینکه در طلاق، انواع طلاق رو میگم الان که مبحث نفقه تو اونها به چه شکل خواهد بود، بعدها نسبت به انواع و اقسام طلاق مفصلا صحبت میکنیم. حالا فقط همین اندازه بدونید که در طلاق رجعی تا پایان عده نفقه به عهده شوهر هستش، چون در این نوع طلاق گویی زن هنوز در قید زوجیته و هر لحظه امکان بازگشت شوهر به زن هستش و میشه گفت اعطاء یک مهلت به زوجین هستش، شاید در این فاصله و این حین و بین طلاق پشیمون بشن و مجدداً به زندگی بازگشتن. البته یه نکته هم بگم و یک استثناء هستش، اگه اون موقعی که شوهر زن خودش رو طلاق داده زن در حال نشوز بوده باشه، دیگه هیچ تکلیفی به دادن نفقه در ایام عده نخواهد داشت. دومین مطلب در خصوص وضعیت نفقه در طلاق بائن یا فسخ نکاح هستش. در طلاق بائن یا فسخ نکاح زن مستحق نفقه در ایام عده نیست، مگه اینکه از شوهر خودش حامل باشه، آبستن باشه و تا زمان وضع حمل نفقه به عهده شوهر هستش. مسئله بعدی در خصوص وضعیت نفقه در زمان عده وفات هستش که متاسفانه این حق و زن نخواهد داشت. توی ایام عده وفات زن مستحق نفقه نیست. بحث بعدی که ما میتونیم نسبت به صحبت بکنیم در خصوص سبب نفقه زوجه هستش. سبب یعنی چی؟ یعنی علت اصلی، یعنی علت این که زن استحقاق نفقه داشته باشه از کجا ناشی میشه. قبلا هم خدمتتون توضیح داده بودم عالم حقوق عالم اختلاف عقاید حقوقیه. بعضی از اساتید معتقدن علت و سبب نفقه تمکین زن هستش، بعضی دیگه از اساتید علت و سبب تعلق نفقه رو عقد نکاح میدونن. نظر شخصی من که حتی یک مقاله هم تو این زمینه نوشتم اینه که سبب تعلق نفقه به زن ناشی از اصل وجودی نکاح هستش. وقتی که نکاح منعقد میشه سبب ساز حقوقی چون نفقه خواهد بود. حواستونو به این نکته هم بدین. خب حالا مبحث بعدی اینه که نفقه زن چه ویژگی هایی باید داشته باشه. اول اینکه نفقه زن به نفقه اشخاص واجب و نفقه، یعنی اگه یک آقایی یک زن داشته باشه و یک عده اشخاص واجب و نفقه، نفقه زن به نفقه اشخاص واجب النفقه مقدمه. یعنی در اصطلاح حقوقی یک نوع حق و طلب ممتازه هستش دوستان نسبت به مابقی نفقه ها و حقوق ها. یعنی اول باید نفقه زن داده بشه، بعد از اون اشخاص واجب و نفقه به نفقهشون داده بشه. دوم این که زن میتونه حتی نفقه گذشته خودشو مطالبه کنه. این مسئله که معمولا پیش میاد، این مسئله وقتی معمولا پیش میاد که زوجین قصد یا زن قصد جدا شدن رو داشته باشه. دیدین از دادگاه درخواست میکنن نفقهشو مطالبه میکنن، این همون نفقه گذشته است دوستان. یعنی از زمان انعقاد عقد تا زمانی که زن در قید زوجیت شوهر باشه، دادگاه اونو یعنی زوج یا شوهر محکوم میکنه که نفقه زن رو کامل پرداخت بکنه. حالا اگه شوهر تمکین نکنه به این تکلیف قانونی، یعنی این تکلیف قانونیشو ادا نکنه، چه اتفاقی میفته؟ پشتوانش چیه؟ ضمانت اجراش چیه؟ دوستان هم مسئولیت مدنی و هم مسئولیت جزایی مطابق قانون واسه شوهر تعیین شده. مسئولیت جزایی مطابق ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که حبس تعیین شده واسه یک کسی که با وجود استطاعت مالی، یعنی توانایی مالی، از دادن نفقه زن خودش امتناع و استنکاف میکنه. پس شرط دادن نفقه مطابق این ماده استطاعت مالی زوج هستش. ولی این مسئله مسئولیت جزایی الزاماً بایستی با شکایت شاکی خصوصی، یعنی همون زوجه، مطرح بشه. یک ماده دیگه هم هست، ماده 11-11 قانون مدنی که نسبت به ضمانت اجرای مدنی صحبت میکنه. یعنی اینکه زن میتونه به واسطه دادگاه و با دادن دادخواست همسر خودشو به دادن نفقه ملزم کنه. حالا اگه دادگاه حکم به دادن نفقه صادر کنه و باز هم شوهر استنکاف کنه، چه اقداماتی باید انجام بشه؟ بازم ببینید، میخواییم دستبندی کنیم. حالت اول، اگه شوهر اموالی داشت، خب به میزان نفقه زوجه، دادگاه حکم توقیف اموال میده و نفقه زن به این شکل پرداخت میشه. حالا حالت دوم، زوج اصلا مال و اموالی نداشت یا اصلا زوج غایب بوده باشه، اصلا ازش اطلاعی نداشته زن. مطابق ماده 1205 قانون مدنی، دادگاه میتونه بعد از مطالبه نفقه توسط زن، پس ببینید باز هم نیازمند مطالبه و دادن دادخواسته، گفتیم دادگاه میتونه بعد از مطالبه نفقه توسط زن نسبت به اشخاص غایب اگه اموالی داشته باشه، به میزان نفقه از اموال اون به زن نفقهشو پرداخت میکنن. نسبت به اشخاصی که اموالی نداشته باشه، نسبت به اشخاصی که اموالی نداشته باشه واسه زوجه به دلیل ناتوانی در پرداخت نفقه، حق طلاق واسه زن ایجاد میشه و از دادگاه تقاضای طلاق میکنه و دادگاه زوج رو ملزم به طلاق میکنه و اگه الزام زوج ممکن نبود، به اذن و اجازه ی حاکم شرع زن طلاق داده میشه. بحث بعدی که میتونیم اینجا نسبت به صحبت بکنیم در خصوص مطالبه اجرت المثل هستش. اصطلاحاً توی جزوتون اومده مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت. خب یعنی چی؟ ببینید دوستان، کار اقتصادی زنان جزو اموال اون محسوب میشه و زن مجبور نیست کارهایی که به موجب قانون یا شر به عهده زن نیست توی زندگی، زن اقدام به انجام اون کارها بکنه. اگه انجام بده چه اتفاقی میفته؟ مستحق اجرت المثل خواهد بود. اگه دقت کنید توی خیلی از حکم‌های طلاق یا دادخواست‌ها این مطالبه اجرت المثل اومده. مثل چی؟ مثل حضانت اطفال، مواظبت از اونها، یا حتی انجام کارهایی چون آشپزی. اینها علل اصول تکلیف زن نیست. اگه انجام بده که به اصطلاح بهش میگیم و میتونه حقش رو مطالبه بکنه، بهش میگن اجرت المثل ایام زوجیت. یه بحثی اینجا هست تحت عنوان نهله، نهله ایام زوجیت. نهله یعنی چی؟ اگه شرایط تعیین اجرت المثل ایام زوجیت ممکن نباشه، دادگاه به تقاضای زن یه مبلغ مقطوعی تحت عنوان نهله ایام زوجیت تعیین میکنه. پس اگه شرایط تعیین اجرت المثل مهیا نبود بنا به هر دلیلی و زن متقاضی این باشه، دادگاه به تقاضای زن مبلغی رو تحت عنوان نهله ایام زوجیت تعیین میکنه که یک مبلغ مقطوعی هستش و با توجه به سالهای زندگی مشترک توسط دادگاه تعیین میشه تا شوهر به زن تادیه کنه. گاهی پیش میاد توی زندگی مشترک زن یه هزینه هایی بکنه. خب با جمع چند تا شرط زن میتونه معادل اون چه که توی زندگی مشترک هزینه کرده از همسر خودش مطالبه کنه. یکی این که حتما اون هزینه ها از مال خود زن بوده باشه، نه از اموال شوهر. دو، این هزینه ها جزو هزینه های تکلیفی و مطابق شرع و قانون به عهده زوج بوده باشه. سوم این که زوجه با دستور یا با اذن همسر خودش اونو انجام داده باشه. و بعدی هم اینه که این نکاتی که خدمتتون گفتم، این چند تا شرط رو زن باید توی دادگاه اثبات کنه. یه مبحثی رو توضیح بدم خدمتتون دوستان، به عنوان یک حقوقی اونو بایستی بلد باشید. گفتیم دادگاه عالم اثبات هستش. تمامی حقوقی که قابل مطالبه باشند و حتی جزو حقوق قانونی ما هستند، اگه متعهد به عهد و تکلیف خودش عمل نکنه، به واسطه دادگاه و با دادن دادخواست به اضافه اثبات اون حقوق قابل مطالبه هستند. عالم اثبات و ثبوت هم بهتون میگم. خب صداق چیه؟ ببینید دوستان، صداق یا همون مهریه یک حق مالی و مال هستش که به سبب انعقاد عقد نکاح اساسی ترین نکتش همینه. زن مالک اون میشه و شوهر مکلف به تادیه اون خواهد بود. صداق از شرع و فقه منبعث شده و توی قانون ما تعیین شده و مشابهش توی قانون کشورهای دیگه نیست. اصولاً صداق یه نوع هبه هستش، ولی خب متاسفانه دیدگاه جامعه دیدگاه غلط و اشتباهی هستش. بعضی ها اونو ملاکی جهت تعیین جایگاه بالای زن میدونن، معتقدن هر چقدر مبلغ و میزان اون بیشتر باشه، جایگاه زن نزد شوهر به همون میزان بالا هستش. بعضی هم که متاسفانه دیدگاهشون بهش باب کاسبی هستش، بعضی هم دیدگاهشون اینه که اگه زوج فوت بکنه یا بنا به دلایل از ناحیه زوج باشه، طلاق از ناحیه زوج باشه، پشتوانه خواهد بود واسه یه زن که بتونه زندگیشو بعدها تعمیم بکنه. خب بیاییم به ادامه بحثمون. سوال: آیا امکانش هست صداق حین انعقاد عقد نکاح تعیین نشه؟ هم پاسخ مثبته هم پاسخ منفیه. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگه عقد نکاح موقت بود پاسخ منفیه، حتما و قطعا بایستی حین انعقاد عقد نکاح تعیین بشود، اما اگه نکاح دائم بود نیازی به تعیین صداق حین انعقاد عقد نیست. اما یه کوچولو قواعدشون با هم متفاوته. اول اینکه اگه در حین عقد نکاح دائم صداقی تعیین نشه، اصطلاحاً بهش میگن نکاح مفوض یا نکاح التفویض. تفویض یعنی واگذار شده. دوستان این نکاح کاملا صحیح هستش، چون اصلا صداق در نکاح دائم شرط صحت عقد نیست. دوم، گفتیم اگه در عقد نکاح موقت صداق تعیین نشه چی میشه؟ جلسات پیش گفتیم باطل. تمام، صداق تعیین نشد تو عقد نکاح موقت، اصلا عقد باطله، چون شرط صحت عقد نکاح موقته. سوم و حالت بعدی، این نکته خیلی مهمه. خب صداق از حقوق مالی زن و زوجه هستش و حتی اگه زن فساد اخلاقی داشته باشه یا نشوز کنه یا اصلا به هیچ تکلیفی از تکلیف زندگی متأهلی و زناشویی خودش توجه نکنه و ادا نکنه، باز هم حق زن هستش و بایستی ادا بشه، حتی اگه یک شاخه گل بوده باشه باز هم باید ادا بشه. یه دونه سریال بود به اسم در انتهای شب، دوستان حتما نگاش کنید. حالا انشالله بعد از اتمام این ترم تحصیلیتون اگه تا به الان ندیده باشین این سریالو، پیشنهاد میدم حتما نگاش کنید. به نظر من خیلی قوی و به همه جوانب ازدواج توجه شده و تدوین شده و ساخته شده، هم از بعد اخلاقی، هم چگونگی تنظیم ارتباطات زوجین، هم بعضی مسائل حقوقی زوجین رو به خوبی نمایش داده. اگه دقت داشته باشید و اگه این سریال رو دیدین، یه سکانسی بود که سردفتر ازدواج موقع طلاق خطاب به زوج میگه که صداقش بایستی کاملا پرداخت بشه. آقا یا همون زوج در خطاب به سردفتر میگه خب چند تا شاخه گل بوده که؟ باز هم سردفتر ازدواج تأکید میکنه که باید تعدیه بشه حتی اگه چند شاخه گل بوده باشه، پس لازمه که پرداخت بشه حتی اگه زن تمکین نکرده باشه، نشوز در حال نشوز بوده باشه طلاق بینشون، و هر زمان هم اگه اندل مطالبه باشه میتونه طلب کنه و بایستی تعیین تکلیف بشه. خب بحث بعدی ما که میتونیم ازش صحبت کنیم باز هم در ادامه صدا اینه که گفتیم که صدا یک حق مالیه. اوکی، خب باید چه مشخصات و ویژگی هایی داشته باشه؟ یکی این که مالیت داشته باشه. دوستان مالیت مفهومش نسبیه و با توجه به زمان و مکان و حتی بین اقوام مختلف ممکنه متفاوت باشه. دومین ویژگی اینه که قابل تملک باشه. فرض کنید یه خانمی از شخص مقابلش که یک انسان عادیه بخواد که فلان الماسو که در عمق آب هاست و به عنوان صداق واسه خودش تعیین بکنه. این موضوع قابل تملک نیست دوستان، یا سخت الوصوله. معمولا واسه یه تعیین صداق اموال مثلی که اشباه اون، یعنی مصداقهای اون شبیه به اون زیاد هستش، به عنوان صداق تعیین میشه. ویژگی بعدیش اینه که معلوم باشه، یعنی مجهول نباشه. حتی میتونه به شکل عین معین، کلی فلزمه یا حتی حقوق مالی هم به عنوان صداق میتونن تعیین بشن. این کلی فلزمه و عین معین و این اصطلاحاتو قبلا توی مدنی سه شما به شکل مفصل خوندینشون. ویژگی بعدیش اینه که حتما باید معین باشه. باز هم از ویژگی هاش بخواییم صحبت کنیم، اینه که قابلیت تسلیم از ناحیه زوج به زوجه وجود داشته باشه. باز هم ویژگی بعدیش اینه که اگه یک عملی منفعت عقلایی داشته باشه میتونه به عنوان صداق تعیین بشه. یعنی چی؟ مثل چی؟ مثل کمک به کودکان غزه، یا مثلا کمک به جنگ زدگان، کمک به سیل زدگان، که هم یک عمل حسنه هستش و هم منفعت عقلایی خواهد داشت. اینا به عنوان صداق میتونن تعیین بشن و از جمله ویژگی هاش محسوب میشن. یه ویژگی دیگه این که اون مال، اون مالی که میخواد مصداق صداق باشه، در مالکیت خود زوج بوده باشه، یا اگه متعلق به اشخاص ثالث باشه بتونه اونو کسب بکنه و تحویل زوجه بده. مثالشو خدمتتون بگم یعنی چی. مثلا یک باقی متعلق به پدر زوج بوده باشه، پدر زوج اینجا شخص ثالث هستش، اگه زوج با اجازه و اذن و رضایت اون به عنوان صداق واسه یه زن خودش تعیین بکنه میتونه مصداق تعیین باشه و مشکلی ایجاد نخواهد کرد. بحث بعدی در خصوص تعیین میزان صداق هستش، تعیین میزانش. خب در قوانین فعلی ما هیچ حداقل و حداکثری تعیین نشده. البته مقنن در قانون حمایت خانواده مصوب 1391 بعد جزایی حبس و جهت عدم تعدیه تا سقف 110 تا سکه توسط زوج رو تعیین کرده. یعنی اگه زوج تا سقف 110 تا سکه رو نده امکان حبس واسه‌اش خواهد بود با مطالبه زوجه و با اقدام حقوقیش. دقت کنید دوستان، تا 110 تا سکه اگه زوج مطالبه کنه و زوج نتونه پرداخت بکنه، خانم میتونه درخواست توقیف اموال بده یا تقاضای حبس کنه. تا چند؟ تا 110 تا سکه. اما مازاد بر 110 سکه قابلیت تعیین به عنوان صداق و حتی قابل مطالبه هم خواهد داشت و اگه زوج چنین اموالی معادل بیش از 110 تا سکه داشته باشه، زوجه میتونه مطالبه کنه و حتی درخواست توقیف اموال زوجو بده، اما نمیتونه تقاضای حبس رو به دلیل عدم تعدیهش بده. نکتهش اینجاست. حالا اگه اون صداقه تعیین شده پول باشه و چرایی باشه، مثل چی؟ مثلا 200 میلیون، 300 میلیون، 2 میلیارد، این توافقیه دیگه، بایستی متناسب با شاخص قیمت سالانه، سالانه که زمان تعدیه نسبت به سال جدول چیزشو واسهتون حالا به شکل دستی می نویسم که دقیقا تو ذهنتون فیکس بشه. فاین توضیحو بدم خدمتتون، بایستی متناسب با شاخص قیمت سالانه زمان تعدیه نسبت به انعقاد عقد که شاخص سالانه توسط بانک مرکزی تعیین میشه، اون موقع محاسبه میشه، باز هم منوط به تقاضای زوجه هستش. خب مباحث بعدی که اینجا ما میتونیم صحبت کنیم در خصوص دو تا اصطلاح هستش، یکی اندل استطاعه و یکی اندل مطالبه. خیلی فکر میکنم به گوشتون آشنا بوده باشن این دو تا اصطلاح، از خود لغتش هم میتونیم استنباط کنیم که مفهومشون یعنی چی هستن. مفهوم اندل استطاعه و اندل مطالبه حین انعقاد عقد نکاح و یا زمان تعیین صداق، گفتیم بعد عقد نکاح دائم صداقو میتونیم بعدن معین کنیم و مشکل قانونی نخواهد داشت. حالا موقعی که خود عقد نکاح منعقد بشه و بخوان صداقو اون زمان تعیین کنن، یا اینکه بعدها حالا توافق بخوان بکنن واسه تعیین صداق، اون موقع وضعیت اندل استطاعه یا اندل مطالبه باید مشخص بشه. خب یعنی چی؟ اندل استطاعه یعنی اگه زن بخواد صداق خودشو مطالبه کنه، اول باید بتونه استطاعت و تمکن مالی زوج خودش رو ثابت کنه، یعنی مستقیم نمیتونه حق خودش رو حق صداق خودش رو مطالبه کنه. ابتدا به ساکن بایستی استطاعت مالی و تمکن مالی همسر خودش رو اثبات کنه و بعد حق خودش رو مطالبه کنه. سلسله مراتب هست. البته این موضوع خیلی معمول تو جامعه ما نیست و همه گزینه اندل مطالبه رو انتخاب میکنن. حالا اندل مطالبه یعنی چی؟ اندل مطالبه یعنی هر زمان ولو یک دقیقه ولو آنی حین مجلس عقد، حین مجلس عقد نکاح، زن بخواد صداق خودش رو مطالبه کنه، زوج مکلف به تعدیه اون هستش. اثبات تمکن زوج هم توسط زوجه اصلا لازم نیست. پس این یک حق سهل الوصول و به قولی نقد هستش. آدم عاقل هم نقد رو به نسیه نمیده و اندل استطاعه مثل حالت نسیه است. خب سوال، اگه تلف یا نقصی در صداق حاصل بشه یا کاشف به عمل بیاد که تلف و نقصی بوده، آیا زمانی هست؟ زمان یعنی همون ضمانت. آیا این زمان متوجه کیه؟ دو تا حالت هست دوستان. حالت اول، قبل از تسلیم به زوجه و به اضافه، قبل از تسلیم به زوجه و به اضافه. صداق بدون تقصیر زوج تلف، نقص، معیوب شده باشه مسئول نیست. ببخشید. خب ببخشید دوستان. ببینید، گفتیم که اگه تلف یا نقص در صداق حاصل بشه یا کاشف به عمل بیاد که تلف و نقصی بوده، زمان به عهده کیه؟ متوجه کیه؟ دو حالت هست. حالت اول این که قبل از تسلیم به زوجه و به اضافه، صداق بدون تقصیر حتی زوج، حتی بدون تقصیر زوجش، تلف یا حالا نقصی پیدا کنه یا معیوب شده باشه مسئوله و ضامنه. اما اگه بعد از تسلیم به زوجه باشه، زوج مسئول نیست. مطلقه؟ نه، مطلق نیست. اگه ثابت بشه یا زوجه ثابت کنه که تلف یا نقص یا عیبی که حادث شده به وجود اومده ناشی از عیبی بوده که از زمان قبل از قبض موجود بوده، زوج اینجا هم باز مسئول و ضامن خواهد بود. خب دوستان، یه اصطلاحاتی هستن که لازمه باهاشون اینجا آشنا بشیم. مهر المثل یعنی اون صداقی که تعیین نشده یا اصلا ذکر نشده، اما فقط و فقط در نکاح دائم این اتفاق میفته. البته باید توسط، عرض کنم به خدمتتون، توسط دادگاه اقدام بکنه اون زوجه و بعد دادگاه تعیینش میکنه. چگونگی تعیینش هم بر اساس وضعیت جایگاه زن و شأن زن هستش، یا اوصافی مثل تحصیلات، سن، شغل، موقعیت اجتماعی زن. و در کل فوکوس و توجه و نکاح در خصوص تعیین به سمت زن و زوجه هستش. دوستان، نکته پایانی این بخش هم خدمتتون توضیح میدم، این که افزایش، نه سب کنید، اول بحث چیزم بهتون بگم. مهرالمسما یعنی چی؟ یعنی اون صداقی که، بله، فقط این دوتا مطلب رو بگم تموم میشه. خب مهر المسما یعنی چی؟ یعنی اون صداقی که میزان و تعیین شده هستش و با توافق اصحاب عقد یا همون زوجین به هنگام انعقاد عقد تعیین میشه و توافق میشه و ضمن عقدنامه میاد. مهر المتعه یعنی چی؟ یعنی اون صداقی که میزانش در زمان عقد ازدواج تعیین نشده باشه و زوج بعد از وقوع عقد دائم، ببینید دوستان تفاوتش با مهر المثل اینجاست، به اون صداقی میگن مهر المتعه، به اون صداقی میگن که میزانش در زمان عقد ازدواج تعیین نشده باشه و به اضافه زوج بعد از وقوع عقد دائم و پیش از دخول یا همون پیش از اولین نزدیکی زن خودشو بخواد طلاق بده و الزاماً فقط طلاق اتفاق بیفته ها، یعنی فوت و فسخ نکاح اینا شاملش نمیشه، الزاماً شوهر بخواد زن خودشو طلاق بده و علت طلاق هم از جانب زوج باشه، با توجه به وضعیت مالی زوج تعیین میشه. پس اینجا تمام توجه و فوکوس به سمت زوج هستش. خب نکته پایانی این بخش هم خدمتتون توضیح میدم، این که افزایش مهریه یا همون صداق به شکل کلی و یک قاعده امکان افزایشش نیست مطلقاً، اصلا ما نمیتونیم افزایشش بدیم، حتی بعد از انعقاد عقد نکاح، حتی با توافق زوجین. کاهش داده میشه ها، کم میشه، بذل و بخشش بینش اتفاق میفته، از مقدارش کاسته میشه، اما افزایش مطلقا نه، تمام. یعنی نمیتونیم افزایش بدیم، حالا به خاطر اینکه دعاوی محاکم کم بشه، یا اینکه ممکنه حالا دلایل مختلفی داشته باشه. همون مبلغ تعیین شده در عقدنامه یا بعدن، ما گفتیم توی عقد نکاح امکان تعیین صداق وجود داره، اگه بعدن هم تعیین بشه همون مبنای تعهد زوجه و قابل افزایش نخواهد بود. این هم از کلیه نکات این بخش شما تا صفحه 34 هستش. انشاءالله تو جلسه آینده هم از صفحه 35 الی 46 مطالبشو خدمتتون تدریس میکنم. موفق باشید و خداحافظ شما.